ஆச்சரியத்தை போகல, இன் در این مقدمه چهار اصطلاح را معنا می‌کنند. اصطلاح اول کلمه دلالت است. اصطلاح دوم کلمه نهی است. اصطلاح سوم کلمه قضا است. قرار نهی علی قضا. اصطلاح چهارم مطلق نهی است یا منهی عنه است. این اصطلاح گرچه در موضوع بحث ذکر نشده، در انوار بحث نیامده، انوار بحث همون سه کلمه رو بیشتر نداره، اما اسباب این که هیچ نفعی در دنیا بدون منهی عنه نخواهد بود، چنانچه هیچ امری بدون مأمور به نیست. از این بابت لازم است که حکم منهی عنه هم روشن بشه، حکم متعلق و نهی هم روشن بشه. این چهار اصطلاح است. اما اصطلاح اول که کلمه دلالت باشه، نشور اصولیین از قدیم و جدید موضوع بحث را با همین عنوان دلالت ذکر کرده، دلالت و نهی علل فساد. بعضی از اصولیین متأخر همانند صاحب کفایه و به تبع ایشون مرحوم آغازی‌ها و دیگران، به جای کلمه دلالت کلمه ارتضاء رو به کار بردند، ارتضاء النهی عن فساده، هر یقتضی النهی عن فساده املا، به جای دلالت این کلمه ارتضاء رو کار بردند. جناب متفهم ترجیح می دهد همین اصطلاح دوم را، می فرماید ارتضاء باشد مناسب تر، عبارت متقن‌تر است و محکم تر، اما در این حال خودشون کلمه ارتضاء رو به کار نمی برند، همون کلمه دلالت رو استعمال می کنند، تبعاً مشهور، چون مشهور اصولیین قدیماً به جدیداً با عنوان دلالت ذکر کرده هم، ایشون هم با عنوان دلالت میاد. حالا تفاوت چیه؟ دلالت باشه چی میشه؟ ارتضاء باشه چی میشه؟ تفاوتشون این هرگه که از دلالت و ارتضاء اهم هستن، از دلالت لفظیه و دلالت عقلیه. دلالت هم شامل دلالت لفظیه میشه، شامل دلالت عقلیه هم میشه، ارتضاء هم شامل دلالت لفظیه میشه، در دلالات لفظیه تعبیر به ارتضاء جا داره، شامل دلالت عقلیه و استلزام عقلی هم میشه. منتها کلمه دلالت شمول دارد، تبادر میکند از او دلالت لفظیه، متبادر از کلمه دلالت همین دلالت لفظیه است که کلام به مطابقه یا به تضمن یا به التزام بر امری دلالت کند، چنان که متبادر از کلمه ارتضاء همون استلزام عقلی هست، دلالت عقلیه، ارتضاء می کند یعنی ملازمه عقلیه دارد یا نداره، لزوم عقلی دارد یا نداره. چون مثل اختراقی هست، بعضی ها می گوید ملازمه لفظیه، کلام به دلالت التزامیه بر فساد و بطلان دلالت می کند، بعضی ها می گوید ملازمه عقلیه، کلام به دلالت عقلیه به لزوم عقلی دلالت می کند. چون مثل مورد اختراق هست، بزا تعبیرات هم متفاوته. اون کسانی که میگویند دلالت التزامیه لفظیه هست، مثل صاحب معارف به دیگران، اونا که دلالت رو دلالت التزامیه لفظیه میدونن، کلمه دلالت رو آوردن و بعد رفت در مباحث الفاظ مطرح کردن، مشهور اینجوری آوردن. اونایی هم که میگن دلالت دلالت عقلیه، استلزام استلزام عقلیه، به بیانی که خواهیم گفت، اونها این بحث رو در به اصطلاح ملازمات عقلیه ذکر میکنن، در بحث ملازمات عقلیه که صغرای قضیه رو شارع گفته، کبرای قضیه رو عقل درست بکنه و از این دو مقدمه نتیجه میگیره. صاحب کتاب شون میفرماید که به اعتقاد ما مرحله روی دو مبنا در دو باب قابل تر، روی مبنای ملازمه لفظیه استلزام لفظی که دلالت دلالت التزامیه باشه میتوانید در بحث مباحث الفاظ عنوان بکنید که بقیه عنوان کردن در اون بحث باشه. تو بحث نوانی که مطرح میشه دلالت بر حرمت دارد یا نداره، یه بابی هم باز کنیم که دلالت بر فساد دارد یا نداره، به روی مبنای که ملازمه ملازمه عقلیه باشه، استلزام استلزام عقلی صرف باشه، در این صورت مناسب است که در بحث ملازمات مطرح بشه روی دو مبنا در دو. اما به اعتقاد ما همانطوری که در اول مقدمه واجب بیان کردیم، به اعتقاد ما مناسبتر و جامعتر آن است که این مسئله در باب ملازمات عقلیه عنوان بشه، ولو با هر دو باب هم میسازیم. انصب آن است که در باب ملازمات عقلیه عنوان بشه. چرا؟ چون صحبت از ملازمه هر دو دسته قبول داریم که دلالت اگر باشد دلالت التزامی، دلالت مطابقی نیست، دلالت تزمونی در کار نیست. صحبت از دلالت التزامیه و وجود ملازمه است و اون چیزی که ملازمه رو ادراک میکنه عقله، حاکمه به ملازمه عقل انسان. منتها تارتن عقل این ملازمه رو به توسط لفظ ادراک میکنه، میشه ملازمه ملازمه عقلیه لفظیه، همونی که در دلالت التزامیه لفظیه معتبره، حاکم به لزوم عقل است، اما به توسط این لفظی که از مولا صادر شد. و تارتن این لزوم و این ملازمه عقلی صرفه، وساطت الفاظ در کار نیست، مجرد ملازمه عقلیه است که در مقدمه واجب هم میگفتیم. تارتا این لزوم به توسط الفاظ، تارتا این لزوم عقلی صرفه، ولی هر کل حاله صحبت از ملازمه است و حاکم به ملازمه عقله، لذا مناسب است که این مسئله در باب ملازمات عقلیه عنوان بشه، اینجا مطرح بشه. بگذاریم گرچه که روی مبنای کسانی که دلالت و دلالت التزامیه لفظیه میدونن، روی اون مبنا مسئله در بحث مباحث الفاظ هم قابل طرحه، اما به اعتقاد ما بحث از ملازمه، بحث از دلالت التزامیه، مدرک ملازمه عقل انسانه، لذا ملازم قرار است که در مباحث ملازمات عقلیه عنوان بشه تا جامع باشه. صغرای عرض می شود که ملازمات عقلیه با مشبه عقل باشه با این مسئله ملازم داره، میتونه صغرای مباحث الفاظ و ظواهر باشه، میتونه صغرای حکم عقل باشه، اما چون در حد صورت مدرک ملازم عقل هست در بحث ملازمات مطرح بشود بهتر. و در هر صورت مهم نیستش حالا یا اینجا یا اونجا، بالاخره باید یه جایی مطرح باشه. چون به اعتقاد ما ملازمه یک ملازمه عقلیه هست، استلزام استلزام عقلی، چون به اعتقاد ما ملازمه یک ملازمه عقلیه هست، استلزام استلزام عقلیه، لزوم لزوم لفظی نیست، لذا می فرماید که به نظر ما لازم نیست که حتما این نهی مولا از به اصطلاح الفاظ استفاده بشه، لازم نیست که نه یک نهی لفظی باشه، در آیات قرآن آمده باشه یا در روایات آمده باشه، اختصاص به این لفظ مطلق نواهی مولا که این نواهی از قرآن استفاده بشه، لا تفعلهایی که قرآن گفته، چیز نواهی از سنت استفاده بشه، لا تفعلهایی که سنت گفته، و چیم نواهی از اجماع استفاده بشه که اجماع دیگه دلیل لفظی نیست، یک دلیل لغوی. و چه از حکم عقل استفاده بشه به ملازمه عقلی یه نهی رو درست بکنه. علا کل حالم تمام اینها داخل در موضوع بحث ما هستن. مطلق نواهی، چه نواهی لفظیه و چه نواهی که به حکم عقل و از طریق اجماع ثابت بشه، بخواهیم ببینیم که آیا اینها داده بر فساد هستن یا داده بر فساد نیست. این یک هست. از کلمه دلالت به نظر ما به معنای اقتضا باشه مناسب تره، به معنای استلزام عقلی باشه مناسب تره، نه به معنای دلالت التزامی یک لفظی. کلمه دوم، کلمه دوم کلمه نهی هست. همونطوری که در بحث اوامر تفصیلاً این مطالب عنوان شده که آیا امر ظهور دارد در وجوب یا استحباب، اونجا گفتیم امرها دو قسمند، امرهای وجوبی داریم، امرهای استحبابی هم داریم. اما این در اطلاق ظهور در وجوب داره، دلالت بر وجوب میکنه، بخواد دلالت بر استحباب باشه قرینه میتره. و البته ظهور هم به اعتقاد ما ظهور عملی بود، به حکم عقل بود که مولا اگر از شما چیزی رو طلب کرد، مادامی که اذن در ترک نداده، رخصت در ترک نداده، حق ترک کردن نداره. و همچنین اونجا گفتیم که اوامر وجوبیه بر دو قسمه، امر وجوبی نفسی، امر وجوبی طبعی و غیری. و باز اونجا ادعا کردیم که از اطلاق صیغه امر وجوب نفسی تبادر میکنه. وجوب غیری محتاج به بیان زائل هست، محتاج به قید زائل هست، از اطلاق صیغه امر استفاده نمیشه. اینها مطالب بوده است که تفصیلا در باب اوامر گفتیم. امر دو قسم، وجوبی و استحبابی یک. امر این در اطلاق ظهور در وجوب دارد دو. امرهای وجوبی هم دو قسم هم، نفسی و غیری. سه، این در اطلاق ظهور در وجوب نفسی دارد، دال بر وجوب طبعی نیست مگر به کمک قرینه و قید زائد. چهار، این چهار مطلب رو اونجا گفتیم، همین چهار مطلب رو در اینجا هم شما پیاده بکنید. نواهی مولا هست علا قسمه، نواهی تحریمی که داریم که دال بر حرمه، نواهی تنزیهیت داریم یعنی کراهتیه، نهی که دانده بر کراهت. یه در حمام نماز نخوان، لا تسلی به حمام، این نهی کراهتی. لا تسلی در موازه تومن، این نهی کراهتی. همونطوری که اوامر دو قسم بود، نواهی هم دو قسمه، تحریمی و تنزیهی یا کراهتی. و باز نواهی هم این در اطلاق ظهور در تحریمی دارد. هر نهی که مطلق آورده میشه بدون قرینه ذکر میشه دلالت بر حرمت داره. بخواد دلالت بر کراهت بکنه، مجرد کراهت احتیاج به قرینه داره. منتها باز ظهور به حکم عقل، نه به دلالت لفظیه و لغویه. ظهور رو عقل درست میکنه. عقل میگوید اگر مولا شما را از انجام کاری زجر کرد و رد کرد و منع کرد، در شما لازم است از زجر مولا منزجر شدید، از رد مولا مرتدع شدید، از منع مولا ممتنع شدید، از نهی مولا ممتنع شدید. پس شما چیز تعبیر بکنید، این به حکم عقله. ما لم یرخص بالفعل و لم یأذن به، ما دامی که خود مولا رخصت در انجام کار نداده و اذن نداده، ما دامی که مانع رو ایجاد کرده، بر شما لازم است به مقتضای وظیفه عبودیت در برابر مولا از این مانع عبور نکنید، از این دیوار بالا نروید. این مانع جلو را شما هست. هست نواهی هم دو قسم، تحریمیه و تنزیهیه. این در اطلاق ظهور در تحریم دارد، باز هم به حکم عقل. دوباره نواهی تحریمی هم دو قسمه، اون نواهی که داله بر حرمت هر آقسمی، نهی تحریمی نفسی حرمت نفسیه، حرمت ذاتیه، نهی تحریمی تحریم طبعی حرمت طبعیه به طبعی حمله بشه یه نهی درست شده. این نه در اینجا نهی طبعی نهی غیری هست. وقتی میگه سرنه بنابراین که امر بشه مقتضی نهی از ضد باشه معناش این است که لا تترک الصلاه لا تأكل لا تشرب به تعداد افراد ضد در اینجا لا تأكل و لا تشرب داره. پس نواهی تحریمی هم دو قسمه، حرمت نفسیه و حرمت غیریه. دوباره نواهی اندر اطلاق ظهور در تحریم نفسی داره. وقتی مطلق احتمال میشه میگه لا تأكل ربا لا یختر بعض و بعضا ظهور در تحریم نفسی داره، معنیش این است که در خود این عمل مفسده وجود داره، در خود این متعلق مفسده ملزمه است. لذا مولا میگه لا تفعل. بخواهد تبعی باشه غیری باشه به تبع غیر باشه یه قید زاهد میطلبه که اگر اون غیر واجب شد بر تو لازم است که این رو ترک کن. یک اگر داره، اگر صلات واجب شد باید اکل ترک بشه، باید شرب ترک بشه. نواهی تحریمیه غیریه محتاج به بیان زاید هست و قید زاید میکنه. از همون چهار نکته که اونجا داشتیم اینجا هم کلمه به کلمه پیاده میشه. حالا اختلاف هست در این که آیا نزاع ما در این مسئله شامل تمام این اقسام میشه؟ نواهی تحریمیه رو میگیره، نواهی تنزیهیه رو میگیره، تحریمی نفسی رو شامل میشه، تحریمی طبعی و غیری رو شامل میشه، همه اینا مورد بحثه؟ یا این که نه بعضی از اینا مورد بحثه و بعضی دیگر مورد بحث نیست؟ مسئله تفصیلات زیادی داره، هر کسی نظری داره. اون که در کتاب انوان شده دو نظری، یکی نظریه صاحب کفایه است. صاحب کفایه مدعی شده است که نزاع در تمام این اقسام این نهی که در عنوان بحث آمده دلالت و نهی علی الفضا، این نهی شامل تمام اینها میشه، شامل تحریمی میشه، شامل تنزیهی هم میشه، شامل تحریمی نفسی میشود، شامل تحریمی غیری هم میشه. اگرچه ما گفتیم این در اطلاق ظهور در تحریمی داره، شراحتی رو شامل نمیشه، اما این اطلاق این ظهور به حکم عقله، به حکم عقل ظهور در تحریم داره، ولی دلالت لغوی همه از نظر لغت وضع شده برای النسبت الزجریه و وضعیه در مقابل عقل که وضع شده بود برای نسبت طلبیه و وضعیه. این وضع شده برای نسبت زجریه که بین زاجر است و مزجور است و مزجور همه، بین ناهی است و منهی است و منهی همه، سه طرف داره. این نسبت زجریه در نواهی تحریمیه هم هست، در نواهی تنزیهیه هم هستش. تحریمیه شم چه نفسی باشه چه غیری باشه همه این خصوصیت رو داره، دلالت لغویه هم هست، شامل تمام اینها میشه. یعنی یکی زجر شدید است، زجری است که نباید مخالفت بشه، یکی زجر ضعیفتره، کراهته، نسبت زجریه ایست که قابل مخالفت هست. بنابراین صاحب الکفایه مدعی است که این نهی در عنوان همه شامل همه این اقسام میشه و همه مورد بحث. در مقابل استاد ایشون میرزای نائینی همچین میرزا فرمودند که نواهی تنزیهیه دورش رو خط بکش، او از محل نظام خارجه. نواهی تحریمیه غیریه هم از محل نظام خارجه. نظام ما منحصر است به نواهی تحریمیه نفسیه. سر مطلب اینه، سر مطلب آن است که به اعتقاد جناب میرزا، چنان که در درس‌های بعدی تفصیلاً میاد انشاءالله همین درس بعدیمون، به اعتقاد ایشون نواهی تنزیهیه دال بر فضا نیستن، نهی کراهتی مقتضی فضا نیست، نواهی غیریه هم دال بر فضا نیستن. یه بار هم در مسئله زدگی و از ایشون نهم کردیم که نهی طبعی مقتضی فضا نیستش، دلالت بر فضا نیست، چون معتقد است که این دوتا دال بر فساد نیستن، لذا این دوتا رو کنار میزنه. میگوید نزاع فقط در نواحی تحریمیه نفسیت. جناب مظهر داوری میکنن، قضاوت میکنن، میفرماید که ما به استادمون میرزا اعتراض داریم. میگیم جناب استاد، عقیده شما و مختار شما امرون محل النزاع امرون آخر. این که محل نزاع در کجا و در کدوم قسمت یه بحثه، این که عقیده شما چیه بحثه دیگر. شما در این دعوا و در این نزاع مختارتون اینه، مختار شما اینه که فقط نواهی تحریمیه نفسیه داله برمزاده، نهی کراهتی رو خارج میکنید، نهی غیری رو خارج میکنید، این عقیده شما. اما نزاع اختصاص به این نداره، عقیده شما باعث نمیشه که بقیه هم نظرشون همین باشه، محل نزاع در همین نهی تحریمی نفسی باشه. نزاع عامه، در مطلق نواهی مطرحه و اتفاقا هر طرفی هم هر یک از اینا باعث داره، طرفدار داره. در نهی کراهتی هم اختلافه، در نهی طبعی هم اختلافه، در نهی نفسی هم اختلافه، همه مورد بحثه. همه اینها مورد نزاع وجودیین هست، ولی در این نزاع و در این اختلاف عقیده شما این شده. این که معناش این نیست که شما عقیدت رو تحمیل بکنید. شما بفرمایید که نزاع اختصاص به همین دارد که من میگم. نزاع اختصاص به این نداره، نزاع عامه، شامل این هم میشه، شامل بقیه هم میشه. ولی در این نزاع و در این دعوا مختار شما این شده که به نظر ما فقط این یه قسم داله بر فساده، بقیه داله بر فساد نیست. پس بهتر آن است که مثل صاحب الکفایه نزاع رو تحویل بدیم، محل بحث رو اختصاص به نهی تحریمی نفسی قرار ندیم، هم از نواحی تحریمیه و تنزیهیه نفسیه و غیریه همه رو شامل میشه. این هم کلمه دوم. کلمه سوم کلمه فساد. فساد نکته مقابل صحت. اختلاف شده در این که تقابل بینهما از اقسام تقابل چه نوع تقابلیه، این متقابلان تقابلشون چی؟ بعضی ها مدعی شده تقابل، تقابل ایجاب و سلبه. این دوتا امر وجودی و امر عدمی هستن، یکی وجودی محضه است، یکی بنیه محضه. صحت امر وجودی است، فساد امر عدمی. بعضی ها گفتن تقابل، تقابل تضاد است. این دو امر وجودی هستن که لا یجتمعان فی موضوع واحد. و بعضی ها گفتن که تقابل، تقابل ملکه و عدم ملکه هست. قول سوم، از صحت و ملکه امر وجودی، از فساد و عدم ملکه امر عدمی، اونتا عدم مقید. فساد عبارت است از عدم و صحه فی ما من شعری هر یکونه صحیحه. اون عملی که، اون عملی که قابل ابتزام به صحت بوده اگر متصف به صحت نشد یقال به این که هازا فاسدون. تقابل، تقابل ملکه و عدم ملکه است. صحت امر وجودی یون، فساد امر عدمی یون، منتاده عدم مطلق که بر ایجاب و سلبه، عدم مقید یعنی عدم همین امر وجودی، عدم صحت. ایشون رو همین رو انتخاب میکنه. ایشون به طبع استادشون برمون میرزای نائینی تقابل رو تقابل ملکه و عدم ملکه. خب حالا این مهم نیست. بعد از این مرحله صحت و فساد رو معنا میکنن. میفرماید که صحت و فساد در اصطلاح اصولی، در اصطلاح اصطلاح دانشمندان، در اصطلاح هر دسته یه معنای داره. صحت و فساد در هر کجا معنای داره. این در عدم با صحت به معنای اعتدال مزاجه. این آدم صحیح از دو ساله برد، یعنی مزاجش معتدل خوب کار. فساد به معنای انحراف مزاجه، به حد افراد یا به حد تفرید. این در متکلم این معنای خاصی داره، این در فقها ها و مجتهدین معنای خاصی داره که اینا رو در درس صحیح به هم ما گفتیم. اگه یادداشت داشته باشید بعد مراجعه خواهیم کرد، همه رو گفتیم. ارده حالا ارده آب به بازار معنای خاصی داره. این جنس صحیح هست، اون جنس معیوبه، صحت در مقابل عیب به کار برده میشه. اما در نزد اصولی مورد بحث باز این در اصولی به چه بحث صحت و فساد در نزد اصولی معناش اینه صحت در عبادت یعنی مطابق بودن این عمل عبادی با اون چیزی که مولا بهش امر کرده، مأمورون به هم مطابقت عمل عبادی مکلف با اونی که مأمورون به شده از طرف مولا. این معنا یعنی این عمل واجب تمام اجزا و شرایط معتبره در مأمورون به ها باشه. همه اجزا و شرایط رو که داشته باشد تا کل اجزا و شرایط این میشه صحیح. نماز صحیح اون نمازیست که همه 11 جزء رو داشته باشه، همه 5 تا یا 6 تا مقدمه به شرط رو هم داشته باشه. این عبادت صحیح. در مقابل عبادت فاسده، عبادت فاسد اون عبادتیست که مطابق با مأمورون به ها نباشه، یعنی واجد تمام اجزا و شرایط نباشه، بعضی از شرایط رو داره بعضی دیگر رو نداره. مثلا نمازی که طهارت درش نباشه این فاسد، نمازی که فاتحه الکتاب درش نباشه، رکوع درش نباشه این فاسده تا کل اجزا و شرایط. خب لازمه صحت عبادت، لازمه صحت عبادت آن است که این عبادت مجزی باشه، محتاج به اعاده نباشه، لا ادا هست و لا تضا هست. لازمه فساد عبادت آن است که این عبادت مجزی نباشه و محتاج به اعاده باشه، ادا هست در وقت، تضا هست در خارج. این در عبادت. اما در معاملات، در معاملات معنای صحت اینه، صحت معامله یعنی این معامله مطابقت داشته باشه با تمام اون خصوصیاتی که از طرف شارع در یک معامله اعتبار شده، منطبق باشد با همه اون خصوصیات و اجزا و شرایطی که از سوی شارع در صحت معامله اعتبار شده، این میشه معامله صحیح. فرض کنید که الفاظش کمبود نداشته باشه، به تو و قبل تو کامل باشه، شرایطش هم ناقص نباشه، به لفظ ماضی باشه یک، به قصد انشاء باشه دو، تمجیزی باشد سه، به اصطلاح فاصله بین آما نباشه اون شرایطی که در کتابای فقهی ذکر شده. این ها معامله صحیح اون معامله ایست که مطابقت مسلم مال باید نب و انتقالش. معامله دیگری هست نکاح هست، اون الغی زوجیت پیدا میشه، اون رابطه پیدا میشه. معاملات در اینجا معنای عامی داره، در بحث خودش میگیم شامل همه امور توسلیه میشه غیر از عبادات، در مقابل عبادات. خب این هم کلمه صحت به کلمه فساد در عبادات معنا شد، در معاملات معنا شد، لوازمش هم گفته شد. اصطلاح چهارم، اصطلاح چهارم منهی الامر یا متعلق النهی. این کلمه نهی همه یک کاسد یک سره مورد بحث ما نیستن. برخی از نواهی متعلقاتشون منهیون انهاشون قابل اتصاف به صحت و فساد هستن. دهی از ما میگیم این معامله فاسد یا این عبادت فاسد یا صحیح. بعضی ها قابل اتصاف به صحت و فساد هستن، مثل صلات در دار مقصوبه. این نماز در دار مقصوبه که یک عبادت هست قابلیت دارد که صحیح باشه یعنی مجزی باشه، قابلیت دارد که صحیح نباشد یعنی مجزی نباشد. اینجا این بحث مطرح میشه، آیا این لاجسنده موجب دلالت بر فسادش میکند یا نمی. معامله در وقت ندا یا معامله ربوی، بیع ربوی قابل اتصاف صحت و فساد هستش، این معامله فاسده یعنی ترتب اثر نداره، اون معامله صحیح هست یعنی اثر برش مترتب میشه. پس بعضی از متعلق ها قابل اتصاف صحت و فساد هستش، اما بعضی از متعلق ها حکم تکلیفی داره، حرمت داره، ولی قابل اتصاب به جهت قضا نیستن، حکم وضعی ندارن. نمیشه گفت این باطل هست ملزعیم هست مثل شرب خمر. شرب خمر حرامه، لا تشربوا خمر، اما نمیشه گفت که این شرب خمر صحیح هست اون شرب خمر فاسده. اینجا دیگه جهت و فساد معنا نداره، شرب خمر یا حرام هست یا حلاله. نمیشه بگیم که این شرب خمر یکی ناقا کرده صحت دارد و یکی فاسده، صحت دارد یعنی مثلا مجزی باشه اثر برش متعدد بشه، اینا معنا نداره. غیبت مثلا لا یستم بعضکم بعضا، غیبت یا حرام هست یا حلاله، حکم تکلیفی داره. نمیشه گفت که این غیبت صحیح هست صحت داره، اون غیبت فاسد هست فساد داره. اگر گاهی تعبیر به صحت میکنن مساوی میکنن، غیبت یا جایز هست اگر غیبت فاسد باشه، اگر غیبت ظالم باشه، یا جایز نیست اگر غیبت آدم غیر فاسد باشه، اگر غیبت آدم غیر ظالم باشه حرامه. حرمت به هندیت دارد اما صحت و فساد در اینجا معنا ندارد. از متعلقات نواهی دو قسمت، متعلقاتی که قابل اتصاب به صحت و فساد هستند، متعلقاتی که قابل اتصاب به صحت و فساد نیستند. بحث ما در قسم اوله، بحث ما در نواهی که متعلقاتشون قابل اتصاب به صحت و فساد باشد. مطلب تمامه. در پایان حرف اولشون رو تکرار میکنن، فرماید که بحث ما در این مقام در بیان ملازمه هست. آیا بین نهی از یک شی و ما بین فساد اون شی حلازم هست، ملازمه وجود داره یا نداره؟ حالا چه ملازمه عقلیه باشه چه ملازمه لفظیه باشه، نهی از یک عمل دلالت بر فساد و بطلان اون عمل میکنن یا نمیکنه، فقط دلالت بر حرمته. خب مسئله دو قولیه، بعد را گفتن ملازمه عقلیه بین حرمت و بین فساد هست، ملازمه عقلیه بین نهی از یک شی و بین فساد هست، بعد را گفتن ملازمه عقلیه در دار نیست. ممکن است عمل منهی عنه باشه، حرام باشه، معذالک فاسد نباشد، صحیح باشه، اثر برش باشد. این بحث محل بحثه. همین عبارت رو شما میتونید به عبارت دیگه تبدیل بکنید، دو تا عبارت به کار میبرن. عبارت دیگه این، آیا ما بین نهی از یک شی و ما بین صحت اون شی، نهی از او به صحت او نفذار، آیا بین نهی از یک شی و بین صحت اون مانعت الجمع تمانوب دارد، اینا جمع نمیشن، هر عملی که مریض عقل شد دیگه صحت نداره فاسده، آیا این دو مانعت الجمع هم قابل جمع نیستن یا مانعت الجمع نیستن قابل جمع؟ ممکنه عمل مریض عقل باشه و عجالک فاسد نباشه، صحیح باشه. این دو عبارت هست، دو عنوان هست که در اینجا هر دو گرم برای خود را تعریف مشهور، تعبیر مشهور هم و تعبیر اولی. بعدی فرماید که بحث ما در دو مقام خواهد بود، مقام اول در عبادات، مقام ثانی در معاملات. مقدمه تمام دو مقام بعد، چون این دو مقام مورد اختلافه، در عبادات مسائل جدا مطرح میشه، در معاملات جدا مطرح میشه، لذا دو باب، الباب الاول به عبادات، الباب الثانی به معاملات. البته تو خام دلال و نهی از فساد عبارت رو دقت رو مونه که محتل نشید، تحریر و محل نیزان حاضر و سلم امهات از اساس ترید وسائل و اصولیگر حلتی اونجا نسال مسئله این که بحث در بحث و در بحث از قدیم و ایام به خاطر تحریر و محل نیزان در مسئله به توضیح و محل نیزان علینا برما از نشنه خود را ملزم می دانیم که بشرگیم به شهر بکنیم الفاظی را که وارد شده در انگار مسئله، اون الفاظ کلمه دلالت است و کلمه نهی است و کلمه فساده، کلمه چهارمی هم هستش و لابد در پایان از ذکر مراد و مقصود و اصولیگی از اون شیئی که مریان هر هست یعنی متعلقه نهی، اونم باید بیان ایزد این علاقه بر اون دلالت و نهی و فساده، این هم باید ذکر بشه. این چرا؟ این که در انگار بعد نبوده لرنه و مدلول رو علیه به کلمت نهی از بابی که هیچ نهی بدون متعلق نمیشه، بدون مریان هرها نمیشه، زیرا که میشه یه معنی کنه ام مطرور علیه هست توسط کلمه نهیز علت یا لابد دلوم متعلقین خادر همه که نمیشه ازن جد مقید بحثو هم هر بحث و موری یکی دلالت میشه ظاهر لفظ ظاهر این تعبیر یو که میفهماند این که مراد از این دلالت دلالت لفظیه باشه در مقابل اقتضار که ظهور در استلزام عقلی داره و شاید به خاطر همین ظهور بدلی و ابتدایی ابرجه داخل نمودن بعضی از اصولیگی مثل صاحب محاله و دیگران این مسئله دلالت نهی و فساد را در مقابل الفاظ اونجا ذکر کرد ولیکن در معروفه ولیکن این معنای ظاهری مرادشون نیست دلالت در اینجا معنای اقتدار هست معنای اقتدار معروف این است که مراد اصولیگی منها از خود دلالت مایه معنایست که یهدی الیهه منجر می شود به اون معنا لفظ اقتضا یعنی عامه دلالت لفظی تنها نیست یه معنای عامی مطلقی استلزا حتی به قیام هم و برزه مرچه که فهمیده می شود بحث و وجودی این مسئله را به برزه به جمله از اقوالی که در این مسئله از معلوم میشه دلالت لفظی تنها نیستش مطلق الاستلزا مطلقی چه لفظی باشد چه عقلی باشد لازی یه ها متغیرون از حضوریی که را از هم خوب تفکیک کردن اینا را از هم جدا کردن روشن شده که دلالتی اگر باشد استلزام عقلی دلالت لفظی در کار نیست و علیهی بنابراین بیان مراد از این دلالت خصوص دلالت عقلی خواهد بود ملازم عقلی است نه ملازم لفظی بین این زن وقتی دلالت عقلی شد استلزام عقلی شد مقصود ما از این نزا اینه مخواهم اینجوری بحث کنیم البحثو هن اختزای طبیعت نه قصد نظر از قرائن خود نهی از شد و از جا بکنه که قرینه داده بر فساد اونا کنار مطلقش اختش میشه بحث بکنیم از اختزای بودن طبیعت نهی از شد لفظ نهی از شد بدون قرائن فساد منیون ارن را اغلن آیا ملازمه عقلی در کار هست بین نهی و بین فساد یا و من آنها گولم این همونی بود که ما در آخر این نکته گفتیم از این بیانات صحبت از دلالت عقلی و ملازمه عقلی هست دانسته میشه که نایشتره تو در نه این که مستفاد از یک دلیل لفظی باشه یعنی از آیات و روایات از اجماع استفاده میشود باز از این بحث مطرحه از حکم عقل استفاده میشود باز این بحث مطرحه مطلق اون نواهی چه نواهی دلالت لفظیه چه نواهی دلالت لفظیه و غیر لفظی و در حقیقت نزای ما در اینجا مربوط به اینه یکون نزاهونا از ثبوت مراتبه عقلیه بین نهی از ذکری و فسادش تلاجم هست به تعبیر دیگر که اینو اینجا میگن در آخرم میگن به تعبیر دیگر بحث ما از اینه آیا ممانعت به مناقرت مانعت الجمع بوده ممانعت به مناقرت عقلیه بین نهی از جه به بین صحت و حد نشانه این نهی از جه با صحت مانعت الجمع یا مانعت الجمع نیست در میشه جمع لا فرق بین تعبیر چون تعبیر بالا مراسم بین نهی و بین فساد چین تعبیر پایین ممانعت بین نهی و بین زهر کلاما یک معنا داره عبارات را شدتا به استوکه راد و لحظه ها زاهد را ادرشتا به خاطر همین که صحبت از ملازمه عقلی هست داخل کردیم ما این مسئله رو در قسم ملازمات هم نه قدیت به این بحث هم بعض رو گفتن ملازمه لفظی هستش لزوم لفظیه مثل صاحب محاله البته ایشون فقط در عبادات ادعا میکنه در معاملات ملازمه رو قبول نداره قضیت به بعد از اصولی این که این ملازمه علا تقدیر ثبوت ها اگه باشه از نوع ملازمات فنگله به معنای اخسته که مجرد تصور نهی از شی تصور فساد هم در اونجا میشه منتها یه مقداری حرف میشود که زور میخواد نهی که بود معلوم میشود که اونجا امر نیست چون امر و نهی متضادن قابل جمع نیستن نهی که بود معلوم میشود در اینجا ملاک عرض نیست ملاک عرض که نبود عرض تحقیق پیدا نمی کنه به ناچار ملاک نباید باشه یعنی فساد باید باشه چون عرض ناشی از مصلحت میشه نهی ناشی از مفسده میشه اگر عملی منیون ام بود معلوم میشه ملاک عرض رو نداره ملاک عرض رو که نداشت به ناچار ملاک نه رو پیدا میکنه یعنی مفسده پیدا میکنه با این یکی دو واسطه میخوان مفسده رو در اینجا ثابت بکنن منطقه این دو واسطه باز برگشتی به حکم عقل بکنه در معالم اگر یادتون باشه اونجا ما میگفتیم در مسئله دلالت بر این معنا از این طریق بخوان وارد بشیم این مصدر و مفسده رو عقل درست میکند خود عقل دلالتی نداره عقل میگه عقل تابع ملاک است نهی هم تابع ملاکه اگر یه جا نهی بود معلوم میشه ملاک عقل در اینجا نبوده مصدر نبوده خدمت درک نمون دنبالش مقصده میاد. اگر مورد موردی باشد که قابل ارتصاب مصدر و مقصده باشه، یعنی سر و فساد باشه، مصدر که نبود این عمل جاشو مقصده میگیره، پس نه دلالش بر فساد میکنه. با این دو واضح قدیت نیبه از اون که این ملازمه علا تقدیر و سقوطش از نوع ملازمه بینگل و محلای اخصه که دلالت التزامیه باشه. به این ازم که ملازمه بینگل شد، یکون و این لفظی که دلالت میکنه به مطابقه و نه یعنی بر حرمت دلالت خواهد کرد به دلالت التزامیه بر فساد که حکم وضعی باشه. بل مطابقه حکم تکلیفی رو دلالت میکنه، بل ملازمه حکم وضعی رو که فساد هست. فیضه او پس دو نظر شد، به اعتقاد بعضی ها ملازمه ملازمه عقلیه، به اعتقاد بعضی ها ملازمه ملازمه لفظیه. فیضه او همیورا به طبق این مبنا صحیح است که اراده شد از دلالت ما به هم منبر از دلالت لفظیه و عقلیه مطلق الاقتضا، چه لفظی باشه و چه عقلی باشه. و نحن نقولو ما به این آقا چه میگیم؟ ما میگیم حاضا صحیح و این حرف شما درسته. الا حاضر قول یعنی الا ثبوت ملازمه. اگر ملازمه بینگلی در کار باشد ما میتونیم بحث رو مطلق بگیریم، مطلق الاقتضا، چه اقتضای عقلی و چه اقتضای لفظی. بلابحث اگر این نظر درست باشه لزوم بینگلی باشه، لابحث به تعبیر دلالت به دلالت لفظیه به دلالت عقلی کلی بگیریم مطلق دلالت باشه، لا بحث به تعلیم دادن دلالت را هم به لفظیه التزام لفظی هم به عقلیه التزام عقلی در عنوان بحث، هین اعتنان هین ثبوت این ملازمه اگر چنین ملازمه در کار باشه. بلاکه من نزا بلاکه ما به همین آقا حرف میکنیم، میگیم بالاخره جلوتر باید بحث از ملازمه بشه، ملازمه اول درست بشه دنبالش بحث کنیم که ملازمه بینگل هست یا غیر بینگل. این ملازمه رو کی درک میکنه؟ عقل درک میکنه. حاکم به ملازمه مدرک ملازمه عقله، از ارزمان است که در مباحث عقلی مطرح بشه، ولو در مباحث لفظی هم رو مبنای شما قابل تر براکن نتجا با این قائل هم یک ما در اصل ملازمه عقلیه قبل از عرض دلالت لفظیه التزامیه اول باید ملازمه ثابت بشه، بعد ببینیم لزومش بینگل هست تا دلالت التزامیه باشه، غیر بینگل هست تا دلالت عقلیه باشه، باید ملازمه ثابت بشه. فالبحث و بحو ایتن بحث با این قائل هم یه جوبه بعد از اقتضای عقلی همون ملازمه عقلیه. تلازم هست یا نه؟ بعد از این که تلازم بود بحث به این میازد که بینگل هست یا غیر بینگل، ملازمه رو مدرکش هست. فالاولا بهتران هست که اینجوری بگیم، اولا این است که اراده شد از دلالت در عنوان بحث ما همون اقتضای عقلی دلالت عقلی مراد باشه. فنویت ما اگر اقتضای عقلی شد جامع جمعی اقوال به احتمالات هستش، هم قولی را که نگه لزوم لزوم بینگله به معنای اخصه اونجا ملازمه باید ثابت بشه، هم قولی را که نگه لزوم لزوم بعد اینجا باید ملازمه ثابت بشه و در هر دو صورت مدرک هم لاسیه ما که بحث ما یشنا رو کل نره، اینچنان که الان اشاره کردیم بحث اختصاص به نوایی لفظیه نداره، شامل تمام رأی ها میشه. به لم یکن این رأی مستفاده از دلیل لفظی بلکه از اجماع استفاده بشه، از حکم عقل استفاده بشه. بل عبارتو این عبارت مشهور هست ولی عبارت صاحب چپایه بهتره، بل عبارتو تکون و اکثر و استقامته عبارت سرراستره، لو قبره اگر تعبیر شود از عنوان مسئله به ما اقدر بی صاحب اون کفایه قدس سر رو به قولش که فرموده اقتضاء و نهی الفساده، مطلق اقتضاء مورد وحدت، اقتضاء همون دلالت عقلیه همون ملازمه عقلیه. و اقدر تبدیل کرده صاحب کفایه کلمه دلالت رو به کلمه اقتضاء، آقادیان از شون تبعیت کرده. لذا که خب شما چرا عوض نکردید با اینکه این تعبیر رو ترجیح دادید گفتید اکثر و استقامت هست، چرا عوض نکردید؟ میگه برای که نحن و عبدال نامه با جر علیه عادت و خودما بی انوار المسئله متابعت الله ما از خودما متابعت کلمه دوم کلمه نهت این کلمه در نهیه ظاهرتون کما تقدم در جز اول در مباحث نواهی ظهور در خصوص حرمت داره و قلنا اونا که اونجا گفتیم ظهور به دلالت لفظیه نیست، نه چی غیرات هم دلالت بر حرمت به مطابقه نداره، حرمت یه معنای مستقل هست و نه هیئت دلالت بر معنای مستقل نمی کنه، معنای بستر داره. اونجا گفتیم ظهور در حرمت داره و همونجا گفتیم که این ظهور نیست از جهت وضع واضح بلکه مقتضای حکم عقله. عقل بگوید اگر مولا تو از کاری زجر کرد بر تو لازم هست از زجر او منزجر بشید، ما رد و رد کنه برم گردن در ارتکاب این کار، چون مولا وقتی گفت لا تفعل باید پیچ عب به دست مولا باشه، گفت نرو نرود، گفت برو برود. اگر مولا گفت نرو با او رد، این دیگه عبودیت نداره، این عرض نیست، این آزاد. قلنا و قلنا اونا که ظهور به مقتضای حکم عقل است، به مقتضای مولویت و عبودیت. اما نفس کلمه این ظهور به حکم عقل، اما خود کلمه از ناحیه وضع لغت فعلیت تشمل و نهی تحریمی رو میگیره، نهی تنزیه یعنی کراهتی رو هم میگیره، هر دو رو شامل میشه، چون لغتا برای هر نسبت و تجریه آمده، هر نسبت و تجریه در هر دو وجود داره، یکی نسبت تجریه شدید است، یکی ضعیف است. بلعن کلمت نهیه شاید کلمه نه در مثل انبار این مسئله ما نیست فی آمای اختصی عقلا اختصاص به نهی تحریمی نداره، نیست در این کلمه چیزی که اختصا بکنند به حکم عقل ظهورش رو در حرمت مطلق نهایی مرادت اختصاص به نهایی تحریمی گرد فرا بحث از تحریم دادن نهی را در انبار مسئله به کل می در قسم این تحریمی به تنظیم. با توجه به اینکه نظام در هر دو قسمه بعد از کار نظام تطبیق فی کل منهما هر دو مورد بحث از اختصاص نداره و کجاره کلمه نه به اطلاقش یعنی قطع نظر از قرینه و قید زائر به اطلاقش ظهور دارد در خصوص حرمت نفسیه دون از قیدیه که گفتیم در عوامر اینها مطرح شده نواهیر هم قیاس در عوامر بکن حکم شیش برای که نظام هایی که ظهور در حرمت نفسی داره نظام اختصاص بول نداره نظام قرار فی کل من هما هر یک از نفسی و غیری فیضن یه وقتی تحریم و کلمت نهیه در انبار مسئله به نهی تحریمی و تنزیهی و نهی نفسی و غیری هر چار فیضن یه وقتی تحریم و کلمت نهیه در انبار مسئله به نهی تحریمی و تنزیهی و نهی نفسی و غیری هر چار تا مورد برسن که در واقع ستانشن کما سر اعضای کفایه کیشون تعمیم داده نشی خونن ناهید قدس سر رو جزمه استاد ما بزای ناهیدی قد بیدا کرده جادم شده به اختصاص نهی در این بار مسئله به خصوص نهی تحریمی گفته نظام فقط در همینه نهی تحریمی نفسی چرا نیزا در این باشه؟ زیرا که این استاد یکی و جادم از بین که تنکیهی مقتضی فضا نیست به کتا غیری هم مقتضی فضا نیستش دلیل هم داره در درس بعدی من انشاءالله ذکر میشه. ایشون میفرماید که به نظر ما استاد میخواد نظر خودش رو بر دیگران تحمیل بکنه این عقیده شما تمام حد رضا اختصاص به این من ولذی یتقی ان یقال له به شیخنا استاد ما میرزای رائدی این که اختیار شیعان عقیده شما یه مطلبه عموم نزا در مسئله شیعان آخر عمومیت نزا مطلب دیگه شما عقیده تو میرد اما نزا اختصاص به این ندارد دیگران عقیده شون جور دیگری نزا آخر بند اختیار کو عقیده شما بین که نهی تنظیر غیری لایب تزیان فساد را بیز برای این اختیار اتفاق کن براش نیست که همه لفظ شدی باشه نیست برای این اختیار اتفاق الکل علا زالین که نزا فقط در همینه حتی یکون نزا در مسئله مختص به معدای دین نهی تنظیری به نهی غیری به معدا هما یعنی همون نهی تحریمی نفسی تن نظام مختصری نیست بر مفروضو این اختیار شما دلیل بر اتفاق کل نمی شود با توجه به اینکه فرض کنید که مراجعه در این مسئله من یقول و که جان رد که قائل است که نهی تنظیم غیری هم مختصی فساد باشه اختصاصی نیست و تعلیم و کلمت نهی در این بار مسئله اولا حتی که سار کفایه تمید اصطلاح سوم کلمه فساد این در فساد کلمت و ظاهرت و معنا معنیش روشنه مراد از اون فساد پایوباب نصحته تقابل ملکه و عدم ملکه دارد عرب اثر عبر وجودی و عدم مقیر نه تقابل نقیده که اینجا و سرم مطلق باشه نه تقابل ضده که وجودیان باشن و علیه بنابراین بیان که تقابل ملکه و عدم ملکه هست معناش این میشه و بازم هر کاری که برای او قابلیت داشته باشه هم یکون سعیه هم قابل باشد که متصف به صحت بشه یسه او قابلیت هم دارد که متصف به فساد بشه اگر سعیه نبود میشه فاسد و ماده ایسر و زالک هر کاری که نباشد برای اون قابلیت صحت رو نبرد گاه از جامعه و بفساد اتصاب بفساد هم پیدا نمی کنه شور به خرق نمیشه گفت صحیح هست نمیشه گفت فاسده قابلیت می داره اما این عبارتی که انجام می گیره می تونه بگیم صحیح هست اگه با شرایط باشه با اجزا باشه می تونه بگیم فاسد هست اگر با شرایط و اجزا نباشه و صحت و کنشه یه بحثه گفتیم صحت در حدیث مطابق با خودشه عندها وجودی معنای دارد، عندها اهل عرف معنای دارد، عندها فقها معنای دارد، هر کسی هست. اما اونی که اصولی میگرد مرادش اینه معنای صحت عباده عندها اصولیه مطابقت اون عبادت هست با اون چیزی که اون معبورون به هست. این عبادتی که انجام گرفته با اون معبورون به اونا تطبیق بکنه، مطابق باشه، هماهنگ باشه. از چه جهت مطابق باشه؟ به جهت تمام اجزای ها همه اجزا رو داشته باشه به جمعی با همه بازرم بیادن شرایط، همه شرایط رو هم داشته باشه. و معنا فساد عبادت عدم مطابقت عبادت از با اون معمورون به از جهت نقصان در اون عبادت یا جزئی رو ندارد یا شرطی رو نداره، تام و اجزای و شرایط نیست. لازمه مطابقت اجزا بود روشنه. در لازمه عدم مطابقت اون عبادت با اون چیزی که معمول به هست، اگر مطابق نبود، تامل اجزای و شرایط نبود، لازمه عدم و سقوط الامر و عدم و سقوط الادای برقضا. این امر ساقط نشده، این اول مجزی نیست، اعاده لازم داره، اداهن و قضا نشده. و معنای صحت معامله مطابقت داشتن معامله با اون چیزی که او معتبر است در اون معامله از اجزا و شرایط زمان از اینها، هر خصوصیتی که در معامله معتبر هست همه اینها رو داشته باشه. اجزا و شرایط مانندی مانند اینا مثل که لفظ به تو رو که ادا میکنه این قرائتش هم درست باشد، صحیح ادا بکنه، غلط ادا نکنه. به تو و قبه تو اون تعبیراتی که در باب نکاح به کار میبره، انکه تو و همسال اینا، این تعبیرات رو درست بکار بره، با عبارت صحیح بکار بره، غلط خلوط نباشه. روی همین جهت اصرار دارن که انسان پیش روحانی بره اینا رو بخونه، خود افراد نخونن، بره که خود اونا بلتره صحیح ادا نمیکنن، غلط ادا میکنن. در هر صورت اون چی که معتبر است در اون معامله از اجزا و شرایط مانند اجزا و شرایط جد عبارت رو صحیح ادا بکنه، تلفظش تلفظ صحیح باشه، قرائتش درست باشه، این از این جهت نباشه. و معنا به ساده آگاهی وقتا مثلا ممکنه که به تو رو بگه برته، چون برسته همه دیگه قرصه بگه به تو بگه برته، و هم بگه قبل تو 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 بگه قبل. و معنا فساده ها عدم مطابقت ها بود. یکی از طلبه ها قلبه طلبه بود، یالا عرفم نبود، آیه قرآن رو میخون تبلیغ هم آمده بود، گفت بلجنبه تبلیغ بلن چوبی اتوپن و نهوره، گفت بلجنبه قرآن راجع به جنب برد نمی کنه، بلن چوب هست، خیلی این واقع زشتی، خیلی زشتی. ما خودمون زادن 10 سال و 10 سال بیشتر یه جای تبلیغ بودیم، مردم اهل قرائت بودن، ولی یتبرو ما علو تدبیرا، این آیه قرآن یتبرو برجا میخوندن، یتبرو برجا میخوندن. خب اینجا اگر آدم سر قرآن نباشه گیر میکنه، یه تشکیل اون بالا آمده یتبرو یا یتبرو. خب اگه یتبرو باشه میشه بابه یتبرو باشه میشه بابه تدبیر. ما به قرآنه تدبیرایی که بعدش بوده از دنهای مذباب تدبیر گرفته، ولی یتبرو تدبیرا. اگر اینجا انسان تحبیر مثلا یه مقدار بلنگه، خب اونجا دشته دیگه، مردم آمی میگه چه بیا آقا این آیه قرآن هم برد این که خونی آمده آم جماعت ماشه درزه بر حقاقی هم قبول جور. و معنای فساد معامله عدم مطابقت معامله به اون چیزی که اون معتبر است در اون معامله. لازمه عدم مطابقت معامله عدم ترتب اثر معامله است، اون اثری که مرغوبی هست، یعنی انتظار داشته شده است در این عمل، مرغوبی هست، رغبت شده در این اثر علیه ها بر اون معامله. اون اثر عبارت است از مانند نقل و انتقال در عقد بیع و اجاره و امثال اینها، و از مانند رابطه زوجی در عقد نکاح و هکذا در امور. کلمه چهارم متعلق و نهی است، ناشر که در این که متعلق نهی اونا در این مقام یجب و هم یکون من مایسه و هم یتزفه به سعد و اتزار عرض می شود که حالا بعد یا وقتی اشتباه می کنم طرف که تذکر می ده می پذیرم که درست اشتباه کردم، معصوم که نیستم، ولی بعد یا به همون اشتباهشون هم یناد دارم و اصرار دارم، چون روحانی هست لباس تلویزی داره، اگر اشتباه می کنم حاضر نیست که من اشتباه کردم، به این بدتر می شه، می گه شما نمی فهمید، حرف همین نیست که من می گم. بعد جا مثلا می رفتن اعتقادات کلاس داری می کردن، خب از قهرش بر نمی آن کار نکرده، بعد می رفت مسائل رو می گفت، قرد خلوط می گفت، اشتباه می گفت، شاگرد ها می آمدن اعتراض می کردن، این می گفت اونا روش من رو نمی فهمن، حاضر نگم که من درست یاد نگرفتم، درست کار نکردم، میگم اونا وقتی شما رو نمی فهمن، اینا وقتی که بالا بیان و الله من حرفان درسته، من خوب بحث میکنم. اجماع اینا خیلی خطرناک در اگه اشتباه کرد بگه اشتباه کردم، بگه تو در اعتقادات در احکام صاف بگه، هیچ کسی معصوم نیستش، هیچ کسی هم علم خیلی نداره، تا اون جایی که بلدی با کمال میل بازگو بکن و وظیفه رو انجام بده. وقتی هم بلد نبودی که نبودی در اونجا دیگه از میشه خودت دو خود رو به شرگی رو که نباید با یه مسئله رو در یه روستای آدم گفته اینجا آمده میبیند که اشتباه بوده، یا باید نامه بنویسد به دستگور برسد که آقا اشتباه بوده حکم نیست، و یا اینکه برگرد اونجا وظیفه شه، اگه برنگشت روز قیامت بوده ایشون کنن برگرده تو همون محل اونو پیدا بکنه، تا اگر پیداش بکنه خوشا به حالش، پیدا بکنه بهش حالی بکنه و بعد برگرده. وقتی در این بین محل که عمل کرده و از دستورش به حده این آقایی که ندارسته مسئله رو بکنه فتوای به غیر علم داره. ناشک که در این جو تعلق نه اونا یه جو هر یکونه من مایزی و هر یتسه به بسحر و فساد تا اینکه صحیح باشه انتظار دارم به الله اگر قابل اتصال نباشد فلا معنا لن یقال مثلا که نه یا شرب خرق اقتضای اقتضاد میکند یا نمیکنه، شرب خرق که صحیح و فاسد نداره، یا حلال است یا حرام. بنابراین کلیس کل ما هو نیست هر چیز که نهیه یقامو در نمیدا در منطقه هر